سلام. شنونده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مجمع عمومی سازمان ملل با 116 رأی موافق قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از طالبان می‌خواهد با سیاست‌های سرکوبگرانه خود به ویژه محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنان پایان دهد. آمریکا و اسرائیل مخالف بودند و 12 کشور از جمله روسیه و چین رأی ممتنع دادند. در قطعنامه نسبت به سرکوب گسترده و فزاینده زنان و دختران افغان ابراز نگرانی شده و از طالبان خواسته شده فوراً این سیاست ها را لغو کند. همچنین بر لزوم دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و مشارکت در جامعه تاکید شده. جاناتان شرایر مشاور ارشد نمایندگی ایالات متحده از این قطعنامه انتقاد کرده و گفته که این تصمیم ناکامی طالبان را با تعامل با منابع بیشتر پاداش می دهد. بر اساس گزارش سازمان ملل نزدیک به 80% زنان زیر 30 سال در افغانستان از آموزش و کار محرومند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان میگوید که حکومت در حال ارزیابی مزایا و کاستی های تمدید اقامت دارندگان کارت پیوار است. نقوی امروز در گفتگو با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی این سخنان را در حال مطرح کرد که پیشتر از این مقام های پاکستانی و پلیس دستور دادند تا زمان تصمیم کابینه این گروه از افغانها را مورد آزار و اذیت قرار ندهند. مهلت اقامت دارندگان کارت پیوار در پایان ماه جون به پایان رسید، اما مقام های پاکستانی تلاش دارند این کارت ها را تمدید کنند. در حال حاضر 1.4 میلیون افغان در پاکستان دارای کارت پیوار هستند. یک محکمه در آلمان حکم داد که دولتی کشور باید به تعهد خود در قبال صدور ویزه برای یک زن افغان و خانواده‌اش پابند بماند. این حکم مربوط به برنامه حمایت از افغان‌های در معرض خطر پس از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 است. قضات اعلام کردند که دولت آلمان به صورت قانونی به پذیرش این افراد متحد شده و نمی‌تواند از این تعهد عقب نشینی کند. برنامه های پذیرش پس از روی کار آمدن دولت جدید محافظه‌کار در ماه می متوقف شده بود. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه آلمان تا 20 جون حدود 2400 نفر در پاکستان در انتظار دریافت ویزه آلمان هستند. این افراد شامل فعالان حقوق زن، خبرنگاران، هنرمندان و قضات افغانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که تهران درخواست برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به آمریکا ارائه نکرده. تکذیب برنامه‌ریزی دیدار مقام‌های دو کشور در حال است که استیف ویکتوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه شام دوشنبه در مراسم ضیافت ترامپ و نتانیاهو گفت که قرار است هفته آینده یا کم زودتر با دیپلمات‌های ایرانی دیدار کند. رئیس جمهور آمریکا در آغاز مراسم شام با صدراعظم اسرائیل به خبرنگاران گفت که مذاکرات هسته‌ای با ایران به زودی از سر گرفته می شود. و 18 شیر که به صورت غیرقانونی به عنوان حیوان خانگی در منطقه پنجاب پاکستان نگهداری می شدند مصادره شدند. مقامات روز دوشنبه گفتند که این اقدام پس از آن انجام شد که یکی از این شیرها از یک خانه فرار کرد و به یک زن و دو کودک حمله کرد. مقامات محلی عیاش و وحش گفتند که یک زن در این حمله زخمی شده و دو کودک 5 و 7 ساله هم به شفاخانه منتقل شدن و وضعیتشان خوب است. شیر حمله کننده که بدون داشتن مجوز در خانه در شهر لاهور نگهداری می شد مصادره و به یک پارک حیوانات وحشی منتقل شد. صاحبی شیر نیز از سوی پلیس بازداشت شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. برخی از مهاجران افغان در ایران میگویند نه تنها پلیس بلکه مردم نیز با آنها بدرفتاری میکنند. یک تن از این مهاجران:
وقتی که زدن شروع شد دیگه دکاندار، محترمان، سرک آبر پیاده همه میاین به طرف شما نفخانی بنده خدا رو میزن. الان ویروس بد رفتاره رو چی میکنه که به هیچ ابروز مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نکنن.
بحران غذایی در افغانستان همچنان ادامه دارد. برنامه جهانی غذا از گرسنگی گسترده در تابستان امسال خبر داده یک تن از شهروندان این کشور.
نودیر چیکار کنم دوران استان تریونیم؟
من روزانه توسط کراچی دستی فقط 100 یا 150 افغانی درآمد دارم. نمیدانم با این پول چی کنم. حتی از 3 وقت غذا پول یک وقت را هم پیدا کردن نمیتونم.
کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد بود. در جریان برنامه به وضعیت آب‌های زیرزمینی کابل و راه‌های آن نگاهی انداخته‌ایم.
راولی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال حدود 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعاً.
و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا گفته تسلیحات بیشتر به اوکراین خواهد فرستاد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتنگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. برخی از مهاجران افغان که در ایران زندگی میکنند میگویند که در کنار بدرفتاری نیروهای پلیس، خشونت و برخورد نادرست از سوی برخی شهروندان ایرانی نیز در برابر آنها افزایش یافته. آنها امروز برای رادیو آزادی گفتند که افغان ها در صف نانوایی ها، جاده ها، ایستگاه های موتر و بسیاری مکان های عمومی مورد توهین، تحقیر و خشونت قرار می گیرند و زندگی برایشان به شدت دشوار شده. ویدیوهای از بدرفتاری های خشن و برخورد های توهین آمیز با مهاجران افغان در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران نیز به اشتراک گذاشته شده. جزئیات در این گزارش.
کلگشان مگه افغانه آشغال چرا نمیرین کشور خودتان؟ مگه اینجا برای چی اومدین؟
یکی از مهاجران افغان مقیم تهران است که سرپرستی خانواده 5 نفره اش را به عهده دارد و میگوید 4 سال پیش به هدف یافتن کار وارد ایران شده است. او میگوید که در هفته های اخیر در کنار بدرفتاری پلیس، برخورد نادرست و خشونت آمیز برخی شهروندان ایرانی با مهاجران افغانی شدت یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در کنار توهین، تحقیر و دشنام، موارد لتوکوب مهاجران افغانی افزایش یافته است.
برای روز من یک بچه ها رو دیدم تهران، یک 20 نفر به سر ازی آمده بودن میزدن بنده خدا. وقتی که زدن شروع شد دیگه دکاندار، محترمان، سرک آبر پیاده همه میاین به طرف شما، نفخانی بنده خدا رو میزن. الان دیروز بعد رفتاره رو چی میکنه که دهش ابروز مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نتونن.
در همین حال شماره از افغانهایی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشتند نیز از برخورد ناخوشایند و خاطرات تلخ خود یاد میکنند. محمد فواد یکی از باشندگان هرات که 4 روز پیش همراه با خانوادهش از ایران به افغانستان برگشته در مورد خشونت و رفتار نادرست شماره از شهروندان ایرانی در برابر مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
میایم بهش از اینکه ما پلیسیم کارت بیرون میکنم، چوفنچه بیرون میکنم، میگم ما پلیسیم، اومدیم بادرسی کنیم، پول میبرم به همون قیامدش، کیسه ای لباس، همه چیزی میگیرم، دو تا چاقو هم میذارم ول میکنم. خودم شخصا حقوری به من زیاد شد، به مادر، به خواهر، به زن توهین میکردم. شخصا صاحبخونه خود من 100 میلیون به 150 میلیون دیگه من یک کاغذ داد بود دست تو آزاد هر کار
میخوای بکن. او که پس از پایان یافتن اعتبار برگه سرشماریش از ترس بازداشت و اخراج خودش به افغانستان برگشته است میگوید که مهاجران افغان تا رسیدن به مرز اسلام قلعه نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند. با گفته این مهاجران خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران پس از آن شدت گرفته که برخی مقام های ایرانی پس از درگیری های 12 روزه با اسرائیل شمار از شهروندان افغان را به جاسوسی متهم کردند. در پایین اتهامات گزارش ها و ویدیوهای از برخورد خشن با مهاجران افغان با ویژه لتوکوب و تحقیر آنان از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اکس یا تویتر سابق منتشر شده که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. در این حال شماری از مدافعان حقوق بشر این رفتار توهین آمیز و بدرفتاری پلیس و شماری از مردم ایران در برابر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و آن را در تضاد با قوانین حقوق بشری و کرامت انسانی میدانند. صافیه عارفی یکی از فعالان در مورد برادیو آزادی گفت:
آزار و اذیت و شکنجه ضد انسانی هست، کرامت انسانی پناهجویا پامال میشه، کاملا بر ضد قواعد حقوق بشری هست، باید سازمان های حامی پناهجویان علیه دولت ایران و مردم ایران موضوع گیری های داشته باشد تا اینکه جلوی همچون خشونت ها و برخورد های زشت گرفته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری افغان در ایران روز یکشنبه 15 سرطان پایان یافت. پیش از این هم ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را به طور بی سابقه شدت بخشیده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450 هزار تن از ایران به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته شماری از افغانها با دلایل آنچه که تهدیدات امنیتی و نبود فرصت‌های کاری خواندند به ایران رفتند. نهادهای بین المللی هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنها را با فقر، کمبود خدمات اساسی و خطر پایگرد سیاسی روبرو می‌سازد.
در این گزارش شنیدید که برخی از مهاجران افغان در ایران شکایت میکنند که نه تنها پلیس بلکه مردم نیز با آنها بدرفتاری میکنند. شما اگر همچو بدرفتاری هایی را تجربه کرده اید یا به چشم دیده اید با ما در میان بگذارید. پیام های صوتی تان را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید 0024-723-7208-111.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در شبکه X نوشته که این افراد به کمک‌های غذایی فوری نیاز دارند. شمار از افراد بی‌بضاعت در افغانستان می‌گویند که به دلیل بیکاری ناشی از نبود فرصت‌های کاری قادر به تامین مصارف خانواده‌هایشان نیستند. جزئیات در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می گوید که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP دوشنبه 7 جولای در صفحه یک تویتر سابق خود با پخش ویدیویی که تصاویر مختلفی از مردم افغانستان مشکلات آنان و توزیع کمک ها را نشان می دهد نوشته که با دلیل کاهش بودجه آنان نمی توانند از همه نیازمندان حمایت کنند و منابع فقط برای 1 میلیون از آسیب پذیرترین افغانها را در اختیار دارد. برنامه جهانی غذا گفته است که بسته های مواد غذایی به شمول آرد، روغن، دال و نمک را برای خانواده های نیازمند در مناطقی که سطح بالای ناامنی غذایی را دارند توزیع می کند. اما افزوده که این اقدامات تنها کمک موقت و ناکافی به شمار می رود. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که بدون دریافت بودجه جدید ادامه کمک های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. یکی از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که سرپرستی خانواده 11 نفره را به عهده دارد و نمیتواند با کار کردن در کراچی دستی مصارف آنها را تامین کند.
نودیر چیکار کنم دوره لسل تریونیم؟
من روزانه توسط کراچی دستی فقط 100 یا 1.5 افغانی درآمد دارم. نمیدانم با این پول چی کنم. حتی از 3 وقت غذا پول یک وقت را هم پیدا کردن نمیتونم. بیشتر اوقات کودکانم گرسنه میخوابند.
دی پناهار ویدیکی
بشیر احمد باشنده لغمان نیز به رادیو آزادی گفت که مردم با بیکاری گسترده مواجهند.
هیچ کس به کار نیست. مردم برای غذای شبشان حیران میمانند. وقتی در شهر بیرون میشوی همه از بیکاری شکایت دارند. هیچ کسی یک لقمه نان پیدا کرده نمیتواند. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد میزان فقر روز به روز افزایش می‌یابد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است، زیرا جامعه بین المللی از جمله آمریکا کمک‌های خود را به این کشور کاهش داده و یا کاملا قطع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری در یک فرمان اجرایی تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را به مدت 90 روز در حالت تعلیق درآورد و گفت که این کمک‌ها با منافع آمریکا همخوانی ندارد. با اساس گزارش ها به دلیل تغییرات اقلیمی سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر، خشکسالی های طولانی مدت و بازگشت به سابقه پناهجویان، بحران بشری در افغانستان را دامن زده است. برنامه جهانی غذا WFP در آغاز سال جاری خورشیدی هشدار داد که بدون حمایت بین المللی ناامنی غذایی در مناطق روستایی افغانستان عمیق‌تر خواهد شد. WFP گفته که 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. پیش از این دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک بشری با افغانها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که کابل در مسیر تبدیل شدن و نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. اما اکنون میشنوید که شوهر زلال هاشمی آوازخوان افغان گفته که با گذشت بیش از یک ماه از ناپدید شدن همسرش تا کنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او به دست نیامده. سید محسن هاشمی در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که حکومت طالبان تا کنون به درخواست های او برای پیگیری موضوع پاسخ نداده. در این حال سخنگوی وزارت داخلی طالبان ادعا کرده که زلال هاشمی به دلیل خشونت خانوادگی از خانه فرار کرده و محل اقامت فعلیشم نامعلوم است. بیشتر در این گزارش.
ولی شرایط ما رو باید درک بکنه، دولت همکاری بکنه. یک خانم گم است، یک مادر گم است.
سید محسن هاشمی همسر زلاله هاشمی خواننده افغان است که از مدت به این سو در کابل ناپدید شده است. او با ابراز نگرانی از بیخبری طولانی مدت درباره همسرش خواستار اقدام جدی نهادهای مسئول حکومت طالبان برای روشن شدن سرنوشت زلاله هاشمی است. آقای هاشمی ادعا می کند که حکومت طالبان و خواسته هایش بی‌توجهی کرده و در جستجوی همسرش هیچ گونه همکاری مؤثر نداشته است. او روز دوشنبه 7 جولای به رادیو آزادی گفت که با گذشت بیش از یک ماه از ناپدید شدن همسرش هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.
اصلا تا همکاری صورت نگرفته، 40 روز شد از این روز، از اون روزی که مفقود شدن دیگه بیخی ناامید شدیم. اصلا از این وزارت داخل حکومت اصلا هیچ نوع همکاری نمیکنن که حداقل صدای ما را بشنون، ما را از نزدیک ببینن یا تماس بگیرن. ما بالای هم کسایی که شک دارم ما را پیگرد بکنن. اصلا 40 روز شد، هر روز با امید از اینکه یک مسئولین تماس بگیره، یک دستاور داشته باشن که ما تماس بگیرن، اما نیست.
او میگوید تا کنون تنها یک بار، آن هم پس از تلاش های فراوان، خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل به او اطلاع داده که هیچ گونه معلومات درباره زلاله هاشمی در دست نیست و در صورت به دست آمدن هر گونه اطلاعات آن را با وی در میان خواهند گذاشت. اما عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا کرده است که زلاله هاشمی به دلیل خشونت خانوادگی از سوی همسرش خانه را ترک کرده و از آن زمان تا کنون محل بود و باش و مشخص نیست. او به رادیو آزادی گفت:
زمان که اطلاعات و معلومات و ندا معلومی کشفیاتونه.
اطلاعات و کشفیات ما نشان میدهد که این زن با شوهرش اختلافات و مشکلات خانوادگی طولانی مدت داشته است. در نتیجه به دلیل افزایش خشونت در روزهای اخیر مجبور شده خانه را ترک کند و به جای دیگری برود. ما نیز در تلاش هستیم بفهمیم کجا رفتن. ممکن است او برای گرفتن طلاق با ما یا پلیس تماس بگیرد.
اما سید محسن هاشمی شوهر زلاله این ادعاها را رد می کند و به رادیو آزادی گفت که در روابط میان آنان هیچ مشکل وجود نداشت. سید محسن هاشمی شوهر زلاله هاشمی آوازخوان افغان به تاریخ 20 جون به رادیو آزادی گفته بود که همسرش 16 روز قبل ناپدید شده است. او مدعی شده که زلاله هنگامی که به هدف خرید از خانه بیرون شده دیگر بر نگشته است. شماری از فعالان حقوق زن ناپدید شدن زلاله هاشمی در کابل را نگران کنند خوانده گفتند که نبود هر گونه اطلاعات درباره سرنوشت او پرسش برانگیز است. رادیو آزادی تلاش کرد که با پدر، مادر یا خواهر و برادر زلاله هاشمی آوازخوان افغان ناپدید شده صحبت کند، اما موفق نشد. زلاله هاشمی که ساکن شهر کابل بود، یک پسر 4 ساله دارد که به گفته پدرش اکنون دلتنگ مادرش است و وضعیت روانیش خوب نیست. سید محسن هاشمی همچنین ادعا می کند که گاه گاهی از سوی خانواده همسرش با مشکلات روبرو بوده است. او می گوید اخیراً روند پرونده مهاجرت آنان به جرمنی طی مراحل شده بود و قرار بود به زودی افغانستان را ترک کنند. زلاله هاشمی زمان در افغانستان به شهرت رسید که در برنامه آوازخوانی ستاره افغان که از سوی تلویزیون خصوصی طلوع برگزار می شد در میان ده ها مرد و زن که در این برنامه با هم رقابت می کردند ظاهر شد و مقام دوم یکی از دوره های این برنامه را به دست آورد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این گزارش تازه ترین تحولات بین المللی را مرور میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که تسلیحات بیشتر به اوکراین خواهد فرستاد. امتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بر نیاز فوری به سامانه های دفاعی تاکید کرده. این در حال است که عملات روسیه بر اوکراین در اواخر اوج گرفته. بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای کمک به دفاع اوکراین در برابر حملات روسیه تسلیحات بیشتر به کیف ارسال خواهد کرد. ترامپ در کاخ سفید و در ابتدای ضیافت شام با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و خبرنگاران گفت قرار است تسلیحات بیشتر ارسال کنیم، مجبوریم. اونها باید بتوانند از خود دفاع کنند، اکنون به شدت هدف قرار گرفتند. او تاکید کرد که این تسلیحات عمدتاً ماهیت دفاعی خواهند داشت. ساعت بعد شان پارنل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در بیانیه گفت به دستور رئیس جمهور ترامپ وزارت دفاع در حال ارسال تسلیحات دفاعی بیشتر به اوکراین است تا اطمینان حاصل شود که اوکراینی ها می توانند از خود دفاع کنند. اگرچه ترامپ و پنتاگون جزئیات از نوع یا میزان تسلیحات را نکردند، این تصمیم به نوع بازنگری در اعلامیه هفته گذشته پنتاگون منسوب می شود که به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر نظامی آمریکا ارسال برخی موشک های دفاع هوایی و گلوله های هدایت شونده دقیق را به تعویق انداخته بود. پارنل در بیانیه هفته جولای افزود که چارچوب ارزیابی ترامپ بر ارسال تسلیحات به دیگر نقاط جهان همچنان پابرجاست و بخش از اولویت‌های دفاعی اول آمریکا به شمار می‌رود. اوکراین بارها از واشنگتن درخواست کرده تا موشک‌ها و سامانه‌های دفاعی پاتریوت بیشتر در اختیار این کشور قرار دهد. تجهیزاتی که برای دفاع از شهرها در برابر حملات هوایی شبانه روسیه حیاتی دانسته می‌شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در پیام ویدیویی شبانه‌اش در تاریخ هفته جولای بار دیگر بر نیاز به سامانه‌های پاتریوت تاکید کرد. از فوریه 2022 اوکراین با تهاجم تمام عیار روسیه روبرو بوده است. بر اساس گزارش مقامات اوکراینی حملات روسیه که تا ساعت اولیه صبح 7 جولای ادامه داشت دست کم 11 غیر نظامی را کشت و بیش از 80 نفر از جمله 7 کودک را زخمی کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. اکنون مجله های خبری رادیو آزادی را نیز در فیسبوک ما شنیده می توانید.
بیشتر از خبر،
فرشتن نگاه هستم جهان. سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. ای برنامه آزاره با ای گزارش به پایان میرسانم که کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشنده های کابل اکنون مجبور هستند در بخش های مختلف شهر برای استفاده روزانه آب بخرند. در ای گزارش امید مرزبان به وضعیت آبهای زیرزمینی کابل و راه‌های آن نگاهی انداخته.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود در اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد اونجا زمین باعث ازی شد که اجازه بدن خانه جور شد. یعنی سطح آب در ماه هود بالای از چا بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از اولی خود از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله سدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم. اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست. اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه‌های بسیار بزرگ آبی است، مترشی‌های بسیار بزرگ است. اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرند.
به گفته آقای سدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
سلویخ متر سم وحلی و یوازی منگ نشاو خواتول و گواندین وحلی دیغم دوغم را ساگانی و با ورستر بلی کمی گی دو وچکالی سر مخامخی و نو پا انتظار در تانکر نستی وچکالا با در تانکر رازی دو با تانکر و منگ بطی و با خلو و بیا با خپل مشکل را فکر نو در دولت نم دغا حیل در چی دغا مشکل یو سا در حل لار رو بسی.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند، به حدی که به گفته یک باشنده کابل شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغانها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخشهای زیاد کابل با آب چاهای بدرفت آلوده شده و زهری اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله سدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمیگرده، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم، و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، غوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در خط بازیابی کنن یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند، و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در درازمدت آقای سدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در درازمدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر میکنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشود مصرفات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفره‌های آبی را دوباره بازچارج کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه‌های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود، به این معنا که 3 میلیون نفر، تقریبا نیم نفوس کابل، مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمن وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهاردهمتان در فصل نهم کیمیای سنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای فلزات، که فلزات چی است؟ آیا شاگرد عزیز یادتان است که فلزات چی بود؟ ما گفته بودیم شاگرد عزیز که به صورت عموم عناصر به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده و همچنان آن اده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت را داشت به نام چی یاد میشد؟ به نام فلزات یاد میشد. فلزات جلای فلزی داره و بیشتر آنها جامد و کریستالی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات که از قابلیت تورق و سیم ساختن را همچنان داره، که از طلا معمولا شاگرد عزیز میبینیم که ما میتونیم ورقه های بسیار نازک را بسازیم که اشعه نور را از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. همچنان شاگرد عزیز، درباره به دست آوردن فلزات صحبت کردیم که میتونیم به سه طریقه به دست بیاریم و این طریقه به نام متالورژی یاد میشه. در اول تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی بود، دوم استحصال فلز و سوم چی بود شاگرد عزیز؟ تصفیه فلز بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما درباره چی است؟ کلسیم، که از صفحه 177 الا 188 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، آیا در مورد کلسیم شما معلومات دارین که کلسیم چی است؟ کلسیم در گروه دوم و پریود چهارم جدول دوره‌ای قرار داره. همچنان شاگرد عزیز، در قشر زمین که از 3-4% از نگاه کتله موجود است، چی شاگرد عزیز؟ کلسیم. کلسیم که از شاگرد عزیز به شکل منام سنگ چونه، کلسایت تباشیر و مرمر دلومایت، یعنی جیپسیوم و کلسیم فلوراید یا عناصر دیگر یافت میشه. نمک های سلکاتی، سلفیتی و فاسفیتی آن نیز در زمین موجود است. کلسیم که از شاگرد عزیز با آب سرد تعامل میکنه، هایدروکساید ها و هایدروجن تشکیل میده که تم تعامل آن با آب نسبت به تعامل آن با فلزات القلی و آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیرم. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه هایدروکساید چی را میسازه؟ هایدروجن را میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن، تعامل اینها با آب نسبت با تعامل فلزات القلی آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که زمانی که اینها تعامل میکنه با گاز کلورین، کلسیم کلوراید را تشکیل میده. مثلا کلسیم با کلورین تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ کلسیم کلوراید را. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال کلسیم، که کلسیم را چطور ما میتونیم استحصال کنیم؟ کلسیم را از الکترولایز مذابه مخلوطی شاگرد عزیز کلسیم کلوراید با کلسیم فلوراید میتونیم که درجه ذوبان آن از درجه ذوبان کلسیم فلزی پایین آورده شده، بعد اسم میتونیم آنها را بیانیم. مثلا شاگرد عزیز، اینجا در مثال میبینین که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط کلسیم را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ از ارجای اکساید آن توسط فلز المونیوم و دست میاریم. المونیوم امرای کلسیم اکساید تعامل میکنه که چیست شاگرده عزیز؟ در اینجا امی اکساید کلسیم که از ارجا میشه و بالاخره شما میبینین که ما چی را به دست آوردیم؟ کلسیم المونایت را به دست آوردیم و همچنان کلسیم خالص را به دست آوردیم که توسط این طریقه ما میتوانیم شاگرده عزیز از امی کلسیم ها در ساختن بعض از الیاش ها استفاده کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای عنوان بعدی ما که کلسیم اکساید یا چی است شاگرده عزیز؟ چونه زنده. کلسیم اکساید یا چونه زنده که از در ساختن سمنت به کار میره و این مرکب زمان ما میتونیم به دست بیاریم که سنگ چونه را چی میکنیم شاگرده عزیز؟ ما حرارت بدیم. زمانی که شاگرده عزیز ما سنگ چونه را حرارت بدیم ما میتونیم کلسیم اکساید و کربن دی اکساید را به دست بیاریم. چونه که از به درجه حرارت بالاتر از 900 درجه سانتیگراد باریک چی میشه شاگرده عزیز؟ ترکیب میشه. و کلسیم چی را تولید میکنه؟ سیلیکت را تولید میکنه که ناپاکی موجود در چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ است. مثلا میبینین شاگرده عزیز اینجا کلسیم اکساید با سیلیکون اکساید تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ کلسیم سیلیکت را میسازه که تمام اینها چی است شاگرده عزیز؟ در سنگ چونه چی میباشه؟ موجود میباشه. حال شاگرده عزیز میگیم بالای مورد استعمال چونه زنده که چونه زنده در 6 چیز ها مورد استعمال داره. در اول که از شاگرده عزیز به خاطر نرم کردن آب سخت چونه زنده چی میشه؟ استفاده میشه. معمولا که میخواه آب سخت را نرم کنه از چی استفاده میکنه؟ چونه زنده. چون چونه زنده که از یه مواد کیمیایی است و میتونه این عملی را اجرا کنه. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن پودر بلیچینگ استفاده میشه. بلیچینگ چی است شاگرده عزیز؟ پودرهای پاک کننده است که میتونه ساحات را پاک کنه و همچنان شاگرده عزیز برای سفید کردن شیره بوره به کار میره. شیره بوره که از شاگرده عزیز میبینین که رنگی دیگه داره و به خاطر ازی که ما بتونیم رنگ آنها را سفید کنیم چی میکنیم؟ از چونه زنده استفاده میکنیم. همچنان به حیث آب جذبان در گازها و الکلها استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز در تولید سمنت شیشه و کلسیم کلوراید استفاده میشه و همچنان در مخلوط های ریگ و چونه و آب که به نام چونه سخت هم یاد میشه. در اینجا که از ضد رطوبت و عایق اینها را یاد میکنه اگر سمنت با چونه یک جای شوه ماده حاصل میگرده که واتر پروف یعنی چی است شاگرده عزیز؟ عایق برق است. خب شاگرده عزیز حال میایم بالای عناصر گروپ سوم اصلی که عناصر گروپ سوم اصلی کدام عناصر است؟ عناصر گروپ سوم اصلی دارای ساختمان الکترونی قشر والنسی NS2NP1 بود. از گروپ اول اصلی را دیدید که NS بود ولی از اینها که است NS2 و NP1 است. برون که از شاگرده عزیز اولین عنصر گروپ سوم اصلی است که خواص غیر فلزی را داره. اکساید ها و هیدروکساید های آن از که شاگرده عزیز خاصیت چی را داره؟ تیزابی و با هیدروژن مرکبات مختلف چی را تشکیل میده؟ دو عنصری را تشکیل میده. در اول میایم شاگرده عزیز بالای المونیوم که المونیوم چی است؟ خب شاگرده عزیز آیا تا حال درباره المونیوم شما معلومات داشتین که المونیوم چی بود؟ المونیوم که از شاگرده عزیز عنصر دوم گروپ سوم است خواص فلزی مشخص را داره و خواص غیر فلزی آن چی از شاگرده عزیز کمتر محسوس میشه. تنها در مقابل تیزاب های قوی و القلی های قوی خواص چی را داره؟ آمپوتریک را از خود نشان میده. از این سبب شاگرده عزیز المونیوم که از باش و با فلزات هم یک وجه مشترک داره. المونیوم در ترکیب قشر زمین با مقدار فراوان موجود است اما با آن هم غلظت آن در سنگ های مدنی کم است. المونیوم در ترکیب قشر زمین 7.5% از نگاه کتله موجود است. در مرکبات نمبر اکسید شن آن مثبت 3 است. در این حالت المونیوم ساختمان الکترونی گاز چی را اختیار میکنه؟ گازات نجیبه را. المونیوم کامپلکس ها با عدد کوردینیشن 4 را چی میکنه؟ میسازه. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که 4 اوربیتال خالی را به شکل آیون دارا است. ببینین شاگرده عزیز، در اینجا در شکل در صفحه 177 کتابتان که در اینجا چهار اوربیتال آن و شکل چی است شاگرده عزیز؟ خالی به شکل ایون است. به همین خاطر شاگرده عزیز اینا در کمپلکس ها با عدد 4 چی میکنه؟ کارد نشان را میسازه. منابع مهمه پیدایش آن در سنگ های بوکسیت است که دستر آلت آلومینیوم از همین سنگ چی میشه؟ استخراج میشه. همین سنگ های بوکسیت که از نوع سنگ های آبدار ناخالص است شاگرده عزیز. همچنان شاگرده عزیز با امیده که شما درباره آلومینیوم معلومات پیدا کرده باشین و بفهمین که آلومینیوم چی بود و چطور میتونستیم آنها را به دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فلزات انتقالی که فلزات انتقالی چی است؟ فلزات انتقالی که از شاگرده عزیز زمانی که شما عناصر جدول دوره ای را ببینین، اینها که هستن میبینین که سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن است. از کدام شاگرده عزیز؟ از فلزات انتقالی. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار داره که 40 عنصر آن در داخل جدول است. اوربیتال های سویه فرعی دی او است. از چی است شاگرده عزیز؟ سویه فرعی آنها دی است و از 28 عنصر که در قسمت پایینی جدول قرار داره اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها چی است شاگرده عزیز؟ در حال پر شدن. یعنی شاگرده عزیز 40 عنصر که در داخل جدول دوره ای قرار داره اوربیتال های سویه فرعی دی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است و از 28 عنصر که در قسمت پایانی قرار داره سویه فرعی اف آنها در توسط الکترون ها در حال پر شدن است. حالا میایم شاگرده عزیز بالای آهن که آهن چی است. آهن نسبت به تمام فلزات انتقالی موارد استعمال زیادتر داره که ما روزانه همچنان شاگرده عزیز اینها را مشاهده میکنیم. بعد از آلومینیوم که از فراوان ترین عنصر قشر زمین است که 4.7% قشر زمین را تشکیل میده، سنگ مدنی مشهور آهن عبارت از هما تیت است. مگنتیت و پریت آهن سلفیت همچنان سنگ های مدنی اینها است و سنگ پریت را شاگرده عزیز به نام چی یاد میکنه؟ طلای دیوانه هم یاد میکنه، به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ به طلا مشابهت داره. از پریت آهن را استحصال چی میکنه؟ نمیکنه، به خاطر که سلفر به حیث ماده ناخالص در آن موجود است. اما هماتیت و مگنتیت را در کره های بلند همراه سنگ یا حق و زغال سنگ چی میکنه؟ پر میکنه و آنها را در هوای آزاد ارجاع میکنه. در نتیجه آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهنگ به دست میاره که ناخالصی های سنگ مدنی میباشه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای چی شاگرده عزیز؟ فعالیت. در فعالیت یک سوال داره. سوالتان یه شاگرده عزیز که کلسیم چی است؟ ما گفتیم که کلسیم در گروپ دوم و پریود چهارم جدول دوره ای قرار داره. در قشر زمین 4-3% از نگاه کتلا موجود است و کلسیم را ما میتونیم به نام های سنگ چونه کلسایت، تباشیر و مرمر، دلومایت و نصر دیگر یافت کنیم. حال میایم شاگرده عزیز به کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. اول، کلسیم را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، عناصر گروپ سوم اصلی را تشریح کنیم. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای غیر فلزات صحبت میکنیم که غیر فلزات چی است. ای بود درس امروزتان شاگرده عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در همان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 10 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرده عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای کیتون ها. قسمی که در روز گذشته هم گفتیم، کیتون ها که از گروپی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کاربونل که از به یک اتم کاربن وصل است. فرمول عمومی که تنها چی بود؟ R رابطه C O رابطه R. همچنان شاگرده عزیز ما گفتیم که کتونها معمولا مایعات برنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست و برخی کتونها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشه. عزیزان حال میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای تساب های عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 163 الی 177 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان حال میایم بالای گروه های وظیفوی. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، تیزاب های عضوی که از به ترکیبات کیمیایی گفته می شود که دارای گروپ کاربوکسل در ساختار مولکولی خود باشه. این گروپ کاربوکسل که از شاگرد عزیز به شکل COOH در انتهای زنجیر کربنی قرار داره و باعث خاصیت اسیدی ترکیب می شود. تیزاب های عضوی به طور معمول در طبیعت پیدا می شود و همچنان شاگرد عزیز در عملیه های زیستی و کیمیایی نقش بسیار زیادی را دارد. خب شاگرد عزیز، عزیزان یکی از مشتقات مهم اکسیژندار مرکبات عضوی عبارت است از کاربوکسیلیک اسید است که گروپ وظیفوی کاربوکسیل در ترکیب آن چی است شامل است. این گروه به نام گروه وظیفوی تیزاب ها همچنان شاگرد عزیز یاد میشن. در مورد تیزاب های عضوی از قبیل تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره شاگرد عزیز تا حال شما معلومات دارین؟ جزء اساسی چی از شاگرد عزیز؟ شحمیات تیزاب های شحمی است. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای انواع تیزاب های عضوی که در اول میاییم بالای گروه کاربوکسل. شاگرد عزیز آیا میفهمین که گروه کاربوکسل چی است؟ تمام تیزاب های عضوی دارای چی از گروپ کاربوکسل که مسئول ویژگی های چی آنها از شاگرد عزیز ویژگی اسیدی آنها می باشه. این گروپ می تواند در محلول های آبی پروتون آزاد کنه که این باعث ایجاد خاصیت چی میشه؟ خاصیت اسیدی در ترکیب آنها می باشه شاگرد عزیز. تمام مرکبات که دارای گروپ کاربوکسل در ترکیب خود باشه شاگرد عزیز به نام مرکبات کاربوکسلیک اسید هایاد می شن. مشخصات رابطه ای در مولکول فرمیک اسید که از شاگرد عزیز شما میبینین در پایین نوشته شده، موجودیت اتم های اکسیژن، هیدروژن و کربن با الکترونیگتیو مختلف مولکول آنها را چی میکنه؟ قطبی میکنه. میبینین شاگرد عزیز که رابطه هیدروژن و اکسیژن بین آنها چی است شاگرد عزیز؟ 124 درجه است و بین اکسیژن و اکسیژن چند درجه است شاگرد عزیز؟ 125 درجه. و بین هیدروژن و اکسیژن باز چند درجه است؟ 111 درجه. طول رابطه آن 101 پیکامتر، 121 و 134 پیکامتر است. خب شاگرد عزیز با امید که گروپ کاربوکسل یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای نامگذاری اسیدهای عضوی. در کل شاگرد عزیز نام معمولی تیزابهای عضوی از نام لاتین یا یونانی منابع تیزاب چی شده؟ گرفته شده. مثلا شاگرد عزیز فرمیک اسید ببینین، فرمیک اسید چی است شاگرد عزیز؟ از نام لاتین مرچه یعنی فرمیک گرفته شده. در کل که شاگرد عزیز تیزاب مرچه از تقطیر اجساد مرچه سرخ چی میشه؟ به دست میآید. و یا هم شاگرد عزیز ما میتونیم ببینیم اسیتیک اسید را که از نام لاتین سرکه گرفته شده و همچنان امی اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز چی از شاگرد عزیز لاتینی چی است؟ چربی. و یا همچنان شاگرد عزیز شما میبینین که نام بیوتوریک اسید از نام لاتینی چی گرفته شده؟ مسکه یعنی بیوتوریم گرفته شده. و نام ستوریک اسید که از نام لاتینی چی؟ چربی گرفته شده. به همین دلیل تمام نام های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب های مربوطه نامگذاری شده. خب شاگرد عزیز اگر در تیزاب ها موزه های مختلف موجود باشه، در این صورت کربن ها را از لحاظ رابطه با گروپ کاربوکسیل با حروف یونانی الفا، بیتا، گاما، دلتا و غیره ما چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. مثلا شاگرد عزیز شما میبینین گاما هیدروکسی شاگرد عزیز چی است؟ هیدروکسیلیک اسید است. و یا هم الفا میتایل بیتا کلورو بیوتوریک چی است شاگرد عزیز؟ اسید است. که تمام اینها شاگرد عزیز بسیار آسان و قابل یادگیری است. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در جدول شما در صفحه 165 دارین فرمیک اسید، استیتیک اسید، پروپونویک اسید، بیوتوریک اسید، تمام اینها را شاگرد عزیز حفظ میکنین که بسیار مهم است شاگرد عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری حساب ها به اساس آیپک. آیا شاگرد عزیز طریقه آیپک را خو یاد دارین؟ در طریقه آیپک در اول چی بکنیم؟ زنجیره طویل انتخاب میکنیم، بعد از اون نمبرگذاری میکنیم، بعد از نمبرگذاری شاگرد عزیز نمبرگذاری از کدام طرف شروع میکنیم؟ از طرف شروع میکنیم که کاربن گروپ کاربوکسل چی باشه؟ آغاز شده باشه. در اول که از نام معاوضه را نوشته میکنیم، بعد از اون شاگرد عزیز در اخیر نام زنجیره طویل نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرد عزیز چی میکنیم؟ گروپ کاربوکسل در نوشته میکنیم و در اخیر حرفی ای را به نام هایدروکاربن مربوطه نوشته میکنیم، حرفی ایشان را بچی با او آی سی تعویض میکنیم و کلمه اسید را با آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در مثال ببینین دو پینایل ایتانویک اسید، شاگرد عزیز در اینجا که است در پینایل که است، در کاربن دوم که است ایتان وصل است و بعد از او شاگرد عزیز ما میبینیم که خود بنزین که از زمانه که یک هیدروژن آن تعویض شود به نام چی یاد میشه؟ پینایل. پس دو پینایل ایتانویک چی میشه؟ اسید. در آخر که از شاگرد عزیز کلمه اسید به آنها اضافه شده یا دو بیوتونویک اسید. از شاگرد عزیز ببینین اول ما چی کردیم؟ زنجیره طویل انتخاب کردیم که چی است؟ بیوتون، یعنی چهار کاربن داریم. بعد از او شاگرد عزیز نامگذاری میکنیم یا شماره گذاری میکنیم، میبینیم که در کاربن دوم که از چی است؟ شاگرد عزیز رابطه دوگانه. و بعد از او کلمه چی را اضافه میکنیم؟ اسید را. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزابهای عضوی. آیا شاگرد عزیز درباره خواص فیزیکی آنها معلومات دارید؟ در کل که از شاگرد عزیز ما میبینیم که تیزابهای عضوی که است خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی آنها چی میشه؟ با وجود میایه. این خواص فیزیکی به شدت وابسته به طول زنجیره کاربن و ساختار سایر گروپ های جانبی موجود در مولکول آنها است. خب شاگرد عزیز، بیشتر تیزابهای عضوی در حرارت اتاق مایات بیرنگ و سوزنده هست. برخی از اسیدهای کیمیاوی مانند اسید فرمیک اسید و استیتیک اسید در اتاق حرارتی شاگرد عزیز به شکل مایع. اما برخی از اسیدها که از شاگرد عزیز با زنجیرهای بلندتر مانند اسید فرمیتیک و اسید استاریکی هستند چی هستند؟ جامد. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز معمولا نقطه ذوب و جوش بالاتر نسبت به هیدروکاربن ها دارند. خب شاگرد عزیز، این امر که از به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. همچنان شاگرد عزیز، مثلا به عنوان مثال میتونیم استیتیک اسید را در نظر بگیریم که نقطه جوش آن 118 درجه است و همچنان شاگرد عزیز نقطه ذوب آن حدود 16.6 درجه است. خب شاگرد عزیز، اسیدهایی که از شاگرد عزیز میتونه به دلیل وجود گروپ کاربوکسیل که در رابطه های هیدروژنی چی میکنه؟ با مولکول های آب تشکیل میده، در آب چی میشه؟ حل میشه. همچنان شاگرد عزیز، بیشتر از تیزابهای عضوی دارای بوی خاص هست که به طور کلی تان، ترش و یا همچی هستند، سوزنده هستند. خب عزیزایم، حالا میایم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز براحتی پروتون آزاد میکنه که ای ویژگی اسیدی آنها را چی میکنه؟ نشان میده. ای پروتون ها میتوانه با بازها چی کنه؟ تعامل نشان بده و چی را تشکیل بده؟ و نمک ها را تشکیل بده. در کل تعاملات تیزابهای عضوی که به گروپ تیزابی آنها چی است ارتباط داره به چند طریقه صورت میگیره؟ به دو طریقه. یکی که رابطه بین هیدروژن و اکسیژن قطع شوه و پروتون تولید گرده و دیگری ای که شاگرد عزیز رابطه بین کربن و اکسیژن قطع شوه و چی است؟ و OH تشکیل شوه. بعض وقتها تعاملات تعویضی زنجیره هیدروکربن های مشبوع قطع میشن و تعاملات جمعی زنجیره هیدروکربن های غیر مشبوع با تیزاب ها همچنان صورت میگیرن. خب عزیزان، حالا میاییم به بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم که بارتش چی است؟ فرمیک اسید. آیا شاگرد عزیز درباره فرمیک اسید معلومات دارین؟ فرمیک اسید که از شاگرد عزیز یک اسید کیمیاوی است با فرمول کیمیاوی HCOOH است. فرم کسی ساده ترین عضوی از گروپ اسیدهای کربوکسیلیک است. این ترکیب به طور طبیعی در برخی از حشرات مانند مورچه و زنبورها موجود است. به همین دلیل به نام فرمیک، یعنی به معنای مورچه، نامگذاری شده است. اسید فرمیک است یک اسید بسیار ضعیف است که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد دارد. فرمیک اسید که از یک مایع بیرنگ و یا هم سوزنده با بوی تند است. نقطه ذوب فرمیک اسید که از حدود 8 درجه و نقطه جوش آن 100.8 درجه است. فرمیک اسید که از براحتی در آب حل می شود و این ویژگی به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی از هیدروژنی. و همچنان شاگرده عزیز در کل که است، فرمیک اسید که از در صنایع نساجی، در کشاورزی، در صنایع غذایی و همچنان در تولید استرها و ترکیبات کیمیایی و همچنان در صنعت دواسازی بسیار چی است شاگرده عزیز؟ مهم است. در کل شاگرده عزیز ما می توانیم از فرمیک اسید در این نوع ترکیبات کیمیایی استفاده کنیم و در این عملیه آن را به کار بگیریم. خب عزیزان عالمیه، این بالای استیک اسید که استیک اسید چیست؟ استیک اسید همچنان شاگرده عزیز یک اسید کیمیایی با فرمول CH3COOH است. به طور طبیعی در بسیار از عملیه های بیولوژیکی و کیمیایی تولید میشه. این ترکیب که از در زندگی روزمره به طور گسترده چی شاگرده عزیز؟ شناخته شده است. بخاطر که ترکیب اصلی در سرکه چی شاگرده عزیز؟ در ترکیب اصلی سرکه حضور داره. استیک اسید همچنان شاگرده عزیز کاربردهای سنتی و آزمایشگاهی هم داره. استیک اسید که از در کل در حرارت اتاق مایع بیرنگ و سوزنده و با بوی تند است. در حرارت های پایین تر ممکن است به حالت جامد همچنان پیدا شود. همچنان استیک اسید براحتی در آب حل می شود و در آب ترکیب قابل انحلالی را ایجاد می کند. همچنان شاگرده عزیز ما می گیم که استیک اسید بوی تند و ترش دارد که اغلب در سرکه ها قابل استفاده است. معمولا کاربرد استیک اسید که از در تولید سرکه است در صنایع کیمیایی، در داروسازی، در تولید استرها و در تصفیه آب معمولا زیادتر استفاده میشه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی ما. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که تیزاب های عضوی چی است شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. تیزاب های عضوی قسمی که قبلا هم گفتیم ترکیبات کیمیایی است که دارای گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی خود است. این گروپ کاربوکسیل به شکل زنجیره کاربونی در آن قرار داره و باعث خاصیت اسیدی آنها میشه. خب شاگرد عزیز در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص فیزیکی تیزاب های عضوی را تشریح کنین. سوال دومتان فرمیک اسید چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزی تا شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای امین ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
انگور لب چقدر شیرین است، انگور لب چقدر شیرین است، یک خوشه بده به غریبت، یک خوشه بده به غریبت. انگور لب چقدر شیرین است، انگور لب چقدر شیرین است، یک خوشه بده به غریبت، یک خوشه بده به غریبت. ای یار قتم باش وفادار، قتم باش ای یار قتم باش وفادار، قتم باش یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنم باران
شوم و روی قدش تک بزنم، دروازه چشمای تک تک بزنم، از گل بطای باغ شمالی بکنم، از گل بطای باغ شمالی بکنم، گل گل سر زلفای تک تک بزنم، گل گل سر زلفای تک تک بزنم، یار کتم باش وفادار کتم باش، یار کتم باش وفادار کتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت، لبخند تو دنیا را برام نخرده، لبخند تو دنیا را برام نخرده، خواب تو مرا کجا کجا میبرده، نیکه دسر گردنم میبین مکت، نیکه دسر گردنم میبین مکت، هی چشم چپم 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 میبرده، هی چشم چپم 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 میبرده، انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است.